کلانی در حوزه عملکرد مجلس حاکمه. رهبری انقلاب از مجلس دهم یک مجلس کارآمد در حوزه تصویب و نظارت رو انتظار داشتند. هنوز همانطوری که اشاره کردیم در بعد تنقیح قوانین، در بعد تصویب قوانین کلان و عبور از تصویب قوانین خرد و منطقه‌ای و استانی و همچنین در بعد نظارت، انتظاراتی رهبری از مجلس دهم داشتند برآورده نشده. به عبارتی رهبری انتظاراتش از مجلس این بود که در بعد تنقیح قوانین به روز رسانی قوانین ورود کنند، در بعد نظارت یک نظارت کارآمد داشته باشند و تلاش بشه که متناسب با کلان نگری و شرایط کلان کشور قوانین تصویب بشه. ولی همانطوری که در بحث‌های قبلی اشاره کردم، نبود یک نقش راه در نظام قانونگذاری کشور، ضعف ساختار نظارتی مجلس موجب شده که همچنان انتظارات رهبری برآورده نشود و همچنان این مسئله بحث چالش در مجلس هست. بحث دوم بحث تعامل مجلس و دولت. خلاصه اگر ما در کشور انتظار داریم که نهادهای ما کارآمد باشند، تصمیمات و تدابیر ما کارآمد باشند، باید تلاش بشه یک تعامل بسیار منسجمی بین دولت و مجلس باشه. به عبارتی قوانین و مشکلات و چالش ها باید با همفکری حل بشه. البته این ضرورت اینه که حتما باید یک زبان مشترک و یک فهم مشترکی در مجلس و دولت نسبت به شرایط کنونی کشور حاکم باشه. اگر مجلس دهم و دولت دوازدهم تلاش می کردند که یک فهم مشترکی از مسائل ملی ایجاد بشه، قطعاً استکاک ها و چالش ها حذف می شد، در حالی که ما در برخی از حوزه ها همچنان چالش داریم. شما مصادیقش رو در ناآرامی های اقتصادی ایران در حوزه های مختلف شاهد بودید. تعلل های دولت، عدم یک درک مشترک از شرایط موجب شد که گاهی مجلس به تنهایی بدون مشورت با دولت، گاهی دولت بدون همفکری با مجلس مسیری رو طی کنند که این مسیر طبیعتاً پرچالش و پر استکاک خواهد بود. حالا بحث مهم برای مجلس بعدی تلاش اینه که حتما باید تلاش بشه که به یک فهم مشترک در ادبیات راهبردی و اجرایی کشور با دولت دوازدهم برسه. اگر ما میخواهیم که در مقابل فشارهای غرب مقاومتمون بیشتر باشه، باید مجلس یه نماینده ملت، باید تلاش کنه با دولت که در میدان کاره و در وسط دست و در وسط اجرا و در میانه فرایندهای اجرایی است، باید تلاش بشه که یک فهم مشترکی از مسائل ملی و کلان ایجاد بشه. باید تلاش بشه که انتظارات دولت با مجلس، انتظارات دولت و مجلس به یک سمت حرکت کنه. تعارض ها باید برطرف بشه، چرا که فهم متفاوت از مسائل ملی کشور موجب میشه که هر نهادی ساز خودش رو بزنه و اثرات تعارض نگاه ها و تو در توی نهادی حاصلش میشه ضربه زدن به اقتصاد ملی و مشکلات توده مردم. به عبارتی هر چقدر تعامل مجلس و دولت افزایش پیدا کنه، هرچقدر فهم این دو نهاد از هم گسترش پیدا کنه، هرچقدر در مسائل ملی اینها با هم رابطه تنگاتنگی رو داشته باشند، خود این موجب تسریع در اقدامات میشه، خود این استکاک ها رو از بین میبره، تعارض ها رو از بین میبره و یک همافزایی در و تسریع در اقدامات ملی ایجاد میشه. طبیعتاً اصلاحات ساختاری در این شرایط کنونی کشور لازم، اصلاحات ساختاری هزینه داره. طبیعتاً تعامل مجلس و دولت میتونه هزینه های اصلاحات ساختاری رو در کشور کاهش بده. مجلس دهم و دولت در این ایجاد فهم و مفاهمه برای اصلاحات ساختاری همچنان چالش داشتند، همچنان مسیر شفاف نبوده. حالا امید میره که در آینده ما یک مجلسی رو شاهد باشیم که بتونه یک تعامل منسجمی رو با دولت ایجاد کنه، با دولت دوازدهم بتونه همراهی کنه، تا از این موانع و مشکلات و چالش هایی که در کشور هست عبور کنیم. هر چقدر تعامل مجلس و دولت بیشتر باشه، استکاک کمتر خواهد شد، تصویب قوانین سریعتر صورت میگیره و انتظارات دولت هم برآورده میشه در این حوزه. این نیاز داره که کمیسیون های مجلس و دولت و خود سران دو تا قوه بتونن نشست های مستمری رو با هم داشته باشند، وزرا با نمایندگان مجلس بتونن با کمیسیون هاشون ارتباطشون رو بیشتر کنند، عملا از ظرفیت های کارشناسی هر دو نهاد استفاده کنه، ظرفیت های کارشناسی رو به کار بگیرند تا مفاهمه بیشتری در حوزه مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رو شاهد باشیم ان شاء الله.
در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود مجلس مشروع، مقبول و کارآمد. مجلس اساره و خانه ملت به شمار میره و از اون به عنوان مرکز آرا و اراده مردم یاد میشه. مجلس شورای اسلامی جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت رو مشخص میکنه و همچنین مظهر خواسته های جامعه در زمینه سیاست های گوناگون داخلی و خارجی. برای تقویت و توسعه روابط و تعامل با دیگر قوا در قانون اساسی، قوانین عادلی و در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مقررات ویژه‌ای در نظر گرفته شده که برآیند اونها در حوزه قانون‌گذاری یک نظام پارلمانی منطقی و مبتنی بر خرد جمعیه که جایگاه ویژه‌ای رو برای اونها در نظر می‌گیره. ضروریه در جهت کارآمدی روزافزون مجلس شورای اسلامی همگان در حد توان خود برای این مهم تلاش کنند. دوستان خوب شنونده، ممنونم که با ویژه برنامه زیر ذره بین همراه و همگام ما بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما خوبان هستیم. از پخش رادیو گفتگو برنامه زیر ذره بین رو شنیدید. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه بمانید در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22.
گلونه سینه برادرم رو میدره، شهادت کفن گلی میشه که پرپره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن خاکش روی دستای منه. گذشتن از خود وقت نجات میهنه، صلاح من سنگ منه، میشکنه شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکنه ریشه شب و برفیز، این مسلمان باید که مثل توفان هشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر.
ای قدس سلام بر تو، آن روز که اولین پیامبر توحید را در خود جا دادی. سلام بر تو، آن روز که مأوای عروج پیامبر ما بودی. و سلام بر تو که اینک لاله‌زار سرخان آزادگی و شاهدان شهیدی. شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم از پخش رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها. فردا دهم خرداد ماه، آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان، مصادف با روز جهانی قدس، راهپیمایی عظیم و با شکوه روز قدس در سرتاسر کشورمان به طور گسترده و پرشور برگزار می شود. ملت قهرمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی در حمایت از مردم ستم دیده و مظلوم فلسطین با عزمی راسخ و با صلابت در حماسه با شکوه راهپیمایی روز جهانی قدس حضور می‌یابد و با فریادهای بلند مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، آزادی قدس شریف و سرزمین‌های اشغالی را فریاد می‌زند. وعده ما جمعه دهم خرداد ماه، 25 ماه مبارک رمضان، راهپیمایی سرتاسری روز جهانی قدس. Thank you. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان از تهران رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه رهیافت آماده پخش تقدیم به شما خواهد شد. موضوع برنامه جایگاه معرفت دینی و معرفت شناسی مدرن.
رهیافت تعاملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رهیافت رو تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای درباره مباحث جدید و مباحث چند برنامه اخیر، بررسی سنت و تجدد با محور دینباوری و نوگرایی بود. رویکرد فروکاشی به دین در نسبت با تجدد رو بررسی کردیم. همچنین به مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم و تعارض اون با مبانی دینی پرداختیم و همچنین مدرنیسم و محورهای اون رو در حیطه مباحث جدید بهش اشاره کردیم. در برنامه امروز باز هم خدمت شما خواهیم بود و جایگاه معرفت دینی و معرفت شناسی مدرن رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه رهیافت رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر حمیدرضا شاکرین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و همچنین جناب استاد دکتر علی احمدی امین، مدرس دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر شاکرین و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر احمدی امین و سپاسگزارم از اینکه وقت خودتون رو به برنامه ما دادید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما و خدمت دکتر شاکرین و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
تشکر میکنم. ما در برنامه های گذشته همون توصیه کردم به مباحثی پیرامون رویکرد فروکاهشی به دین در نسبت با تجدد، همچنین بررسی سنت و تجدد با محور دینباوری و نوگرایی و همچنین مؤلفه‌های اصلی مدرنیسم و تعارض اون با مبانی دینی پرداختیم. در برنامه امروز در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر شاکرین و ابتدای یک نگاه کلان به دین داشته باشیم از نگاه تجددگرایان و ببینیم که از نگاه اونها دین در واقع چه جایگاهی داره.
بله، یک نکته‌ای که در رابطه با نگاه کلان و اساسی جریان تجددگرا به دین گفتنی است، البته باید این رو هم توجه داشته باشیم که اینطور نیست که تمام کسانی که جز جریان تجددگرا به حساب میان یا حتی گاه یک شخص و یک متفکر خاص در تمام مواضعش در تمام احوال یک نگاه رو مطرح کرده باشه، اما آنچه گفته میشه در واقع اون نگاه غالبه جریان تجدد هست که به خصوص به تدریج خودش رو نشون داده، اینه که در واقع نگاه به دین به عنوان یک مجموعه هدایت‌های الهی و آسمانی که برای هدایت و سعادت بشر آمده و انسان رو دعوت کرده به پذیرش و پیروی،
بله،
این نگاه جای خودش رو داده به یک نگاه زمینی به دین. یعنی همانطوری که در غرب اتفاق افتاد و دیگه امور مقدس به تدریج زمینی شدند، نامقدس شدند و نگاه به دین هم در حد یک مقوله فرهنگی و بشر ساخت تنزل پیدا کرد، با کمال تأسف میبینیم همین مسیر در جریان تجددگرا هم اتفاق افتاده و تحت عناوینی مانند مثلا قرائت انسانی از دین که ممکنه کسی این رو میشنوه فکر میکنه یعنی قرائتی که برای انسان ارزش قائل باشه. نه
بله.
اون که خب اتفاقا اسلام و دین هم خیلی برای انسان ارزش قائله،
یعنی قرائت اومانیستی از دین.
بله طبیع. بله که در واقع اصلا دین رو یه پدیده بشری نگاه میکنه، یه پدیده فرهنگی اجتماعی نگاه میکنه، بشر بر اساس نیازهایی که خودش برای خودش تشخیص داده و امیال و آرزوهای خودش اون رو پدید آورده و طبیعی است که متناسب با تغییرهایی هم که از این جهت ذوق و سلیقه و فرهنگ بشری پیدا میکنه دین هم با اون تغییر پیدا میکنه.
بله.
چیزی که در سطح کلان این دوتا رو از هم جدا میکنه اینه که به خصوص در تفکر اسلامی ما وقتی نگاه میکنیم دین رو یک مجموعه کاملی میبینیم که آنچه که بشر در واقع به هدایت الهی نیاز داره که این ابعاد مختلفی هم داره.
بله.
و حتی بخشای عظیمی از زندگی دنیویش رو، حیات اجتماعیش رو، تمدن سازیش رو، نظام اجتماعی سیاسی رو، اینها رو دربر میگیره. قلمرو دین در این نگاه به خصوص اگر به آنچه که مدلول آشکار کتاب و سنت هست مراجعه کنیم، قلمرو دین رو بسیار وسیع میبینیم، هم آخرت انسان رو پوشش میده، هم دنیا رو، به تعبیری به همه حوزه های روابط چهارگانه انسان، رابطه انسان با خدا، با خودش، با
اجتماعانش،
بله.
بله،
حالا به صورت جمعی یا فردی اجتماعی، همه اینها و هم با
طبیعت
و محیط زیست و جهان هستی به طور کلی،
این چهار نوع بله. رو دربر میگیره،
همه این حوزه های ارتباطیان رو دربر میگیره. ولی در نگاه تجددگرا که بسیار متأثر از نگاهی است که در واقع غرب جدید شکل گرفت و دین در واقع شد تنها چیزی که مربوط میشه به حوزه جهان درون شخص.
بله.
و یه مقدار هم آموزهای اخلاقی داره که از این جهت میتونه در بخش از مناسبات اجتماعی هم تأثیر التزام درونی ایجاد بکنه.
بله.
در هر صورت بنابراین دین میشه یک امر کاملا شخصی مربوط به جهان درون انسان، بیشتر معنا بخشی به زندگی و آرامش زایی و یک سری کارکردهای این گونه است. تو حوزه اجتماعی هم یه مقدار کارکردهای اخلاقی داره که هست.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما، در خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر احمدی امین. و بد نیست که در ابتدای برنامه نگاهی داشته باشیم به اینکه وقتی میگیم دوران تجدد منظور چیست و چه مؤلفه ها و شاخصه هایی از اون که حالا در برنامه های قبل هم اشاره به شد، چه مؤلفه ها و شاخصه هایی از این دوران تجدد هست که در واقع با دین تعارض پیدا میکنه.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما برای شناخت مؤلفه های دوران تجدد باید یه نیم نگاهی به مؤلفه های در واقع سنت داشته باشیم. سنت که حالا در معنای عام خودش هم دوران در واقع یونان باستان رو شامل میشه و هم قرون وسطا رو در بر میگیره، دین رو به اون معنایی که حالا در دوران رنسانس و در واقع دوران مدرن باهاش مواجه هست، یعنی دین مسیحیت رو هم باهاش مواجهه خواهد داشت.
بله.
تجدد در اینجا یک نوع نگاه رادیکال به در واقع سنت هست نسبت به مؤلفه هایی که دین مسیحیت در اون زمان عرضه میکرد. تجدد رو باید با این دین شناخت، با مؤلفه های حاضر در واقع دین مسیحیت، اون هم در همون زمان، یعنی در واقع آیین کاتولیک و در واقع دین مسیحیتی که در دوران عرضم به خدمتون که قرون وسطا حاکم بود، به ویژه دو قرن اخیر قرون وسطا که اصحاب کلیسا قدرت و نفوذ بالایی پیدا کرده بودند، محوریت خاصی رو داشتند، جایگاه آخرت رو نسبت به دنیا جایگاه اصیل و بی‌بدیلی می‌دونستند.
بله.
نسبت به عرضم به خدمتتون که نگاه به قدرت و نگاه به اقتصاد، حالا من روی این دو مؤلفه بیشتر تأکید می‌کنم، نگاه ویژه‌ای داشتند. اقتصاد از نگاه دین و در واقع دین قرون وسطا یک امر مطلوب به ذاتی نبود و یک نگاه مطلوبیتش یک مطلوبیت حد اقلی بود. شاید ما نسبت به بحث ازدواج در آیین مسیحیت این مسئله رو بیشتر شنیده باشیم.
بله.
اما این مسئله در رابطه با عرضم به خدمتتون که اقتصاد هم به همین شکل هستش، چون نگاه به دنیا نگاه منفی هستش. نگاه به دنیا زهد رو در یک معنای خاصی در مسیحیت تعریف میکنه و طبیعتاً اقتصاد که در واقع به دنبال کسب مال و درآمد رفتن هست، یه تعریف خاصی یک قلب براش تبیین میکنه.
یعنی همون رهبانیت یا رهبانیتی که در دین مسیحیت بود، در واقع این اقتصاد رو این مقدار به زاویه میروند.
بله دقیقاً همینطوره. لذا اقتصاد برای درآمد، در واقع تجارت برای سود، اینها کاملا نامطلوب بود. باید یک نگاه حد اقلی می داشتند برای در واقع امور ضروری و در واقع ضروریات زندگی و بیش از این رو نمی پذیرفتند. کلیسا در مسئله قدرت هم جایگاه ویژه‌ای داشت و بسیاری از امور رو در واقع باید از نگاه تأییدی از جانب کلیسا دریافت می شد.
بله.
عرضم به خدمتتون که در رابطه با بحث علم و فناوری و تکنولوژی، خب این معروف هست. البته برخی شاید به اشتباه گمان بکنن که این مربوط به همه ده قرن مربوط به قرون وسطا هست، یعنی از قرن پنجم تقریبا تا قرن پونزدهم، اما این عموما در دو قرن اخیر بوده. محوریتی که کلیسا برای تعالیم در واقع مصوب کلیسا که حالا منابع خاص خودشون رو هم داشتن قائل بود، اجازه به دانشمندی نمیداد که با اونها تخلف بکنه و تخلف نسبت به اونها نوعی ارتداد و کفر تلقی میشد. بنابراین تجدد یک نگاهی خواهد بود در معارضه با این نحو تلقی نسبت به اقتصاد، سیاست، علم، تکنولوژی و جایگاه مراکز قدرت و جایگاه مراکز دینی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر احمدی امین. جناب آقای دکتر شاکرین، خدمت شما هستیم همچنان و بحث قلمرو دین رو از نگاه تجددگرایان بد نیست اینجا بهش اشاره بشه و اینکه از نگاه تجددگرایان قلمرو دین چیست و تفاوتش با نگاه دینگرایان یا نگاه کلاسیک در واقع دینگرایان چگونه است.
ببینید، جریان تجددگرا، البته این رو عرض کنم، اونها هم خودشون رو پیرو دین تلقی میکنند و در واقع به همین دلیل هم به عنوان روشن فکری دینی میدن.
بله. منتها دینی با بله. در واقع مبانی غربی و مبانی
با نگاه کلاسیک در واقع تفاوت بسیار بسیار بنیادی داره.
بله.
البته هم توی نگاه کلاسیک و هم در نگاه تجددگرا تفاوت‌هایی در درون خودشون هم دیده میشه، اما یک چیزی که در سطح کلان این دوتا رو از هم جدا میکنه اینه که به خصوص در تفکر اسلامی ما وقتی نگاه میکنیم دین رو یک مجموعه کاملی میبینیم که آنچه که بشر در واقع به هدایت الهی نیاز داره که این ابعاد مختلفی هم داره.
بله.
و حتی بخشای عظیمی از زندگی دنیویش رو، حیات اجتماعیش رو، تمدن سازیش رو، نظام اجتماعی سیاسی رو، اینها رو دربر میگیره. قلمرو دین در این نگاه به خصوص اگر به آنچه که مدلول آشکار کتاب و سنت هست مراجعه کنیم، قلمرو دین رو بسیار وسیع می‌بینیم، هم آخرت انسان رو